أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. قاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از نعمتهای بزرگ خدا بر بشر نعمت عقل و خرد است. نعمت عقل به عنوان تحفه و هدیه بزرگ الهی شمرده شده. تکیهگاه اخلاق، اعتقادات، احکام، عقل. به همین جهت هم شما ببینید تو مباحث اخلاقی، اعتقادی، حتی تو احکام همه جا عقل رو مورد خطاب قرار میدند. عقل، خرد و اندیشه نیرویی است که اگر در انسان باشد فهم انسانم زیاد میشه، علم انسانم زیاد میشه، وجدان انسانم قوی میشه. اما برعکس، اگر علم کسی زیاد باشه عقلش کم باشه. حدیث داریم: من زاد علمه علی عقله کان وبالا علیه. کسی که علمش از عقلش بیشتر باشه، علم براش وزر و وبال میشه. همینطور شده دیگه، مثل بلعم باورا، مثل این دانشمندانی که علم دارن اما علم رو در خدمت در واقع دشمنان میگیرن، بشر رو با سلاحاشون، با آثارشون از بین میبرن. ولذا خیلی نعمت عقل نعمت مهمیست. اینم به شما عرض کنم، وقتی ما میگیم عقل و قرآن نزدیک 50 مرتبه کلمه عقل رو یعقلون تعقلون اینا آورده، منظور از عقل در مقابل جنون نیست. اینو دقت کنید. وقتی میگیم عقل، بگی خب آقا ما که دیوانه نیستیم پس ما عقل داریم. نه، این منظور عقل از عقل این نیست، در مقابل جهل، یعنی بکار انداختن عقل، استفاده از عقل. منافقین که دیوانه نبودن، منافقین دیوانه که نبودن، یعنی عقل نداشته باشن به این معنا. ولی قرآن به اینا میگه سفیه، میگه سیقول از سفها، اینا سفیهن، عقل ندارن. یعنی چی عقل ندارن؟ یعنی دیوانن. دیوانه رو که عذاب نمی کنن، دیوانه رو که جهنم نمی برن، دیوانه رو که مؤاخذه نمی کنن. وقتی قبله تغییر کرد منافقین تمسخر میکردن، چرا قبله عوض شد؟ قرآن میگه این سفها، این نادانا، این کم عقلا میان به تو اعتراض میکنن چرا قبله عوض شد. چرا قرآن به این منافقین میگه کم عقل؟ چون در واقع استفاده نمیکنن از عقل، استفاده نمیکنن از خرد. ولذا اینو دقت داشته باشید، بحث عقل در مقابل جهل، نه در مقابل جنون. اینی که تو روایات ما، شما حالا من نمیخوام اینو وارد بشم، فقط اشاره میکنم، فراوان داریم اگر کسی عقل داشته باشه باید یک بخشای تو زندگیش کم باشه، یه بخشای زیاد باشه. اگر کسی عقل و خرد داشته باشه، مثلا حدیث داریم اگر کسی عقل و خردش زیاده نقصت شهوتو، شهوتش باید کم باشه، شهوتران نباید باشه. نقصت کلامو، حرف باید کم بزنه. یعنی شهوترانی، پرحرفی، اذیت کردن، آزار، اینا در زندگی عاقل نیست. از اون طرف برعکس میگه اعقل الناس احیاهم، هرچی کسی عقلش بیشتره حیاش بیشتره. ببینیم بی حیاست یا حیا داره. اگه حیا داره عاقل، اگه بی حیاست از عقل استفاده نمی کنه، چون حیا لشکر عقله. ببینید اعقل الناس اعذرهم، عاقل‌ترین مردم کسیه که زودتر عذرخواهی میکنه. آخ خطا کرد ببخشید، من اشتباه کردم، توجیه نمیکنه، زود در واقع حالت اعتذار و عذرخواهی به خودش میگیره. یا در بعض روایات داریم عاقل‌ترین مردم متواضع‌ترین مردمه. اینا هر کدوم یه منبر میخواد، تا من دارم اشاره میکنم چون یه روایتی میخوام بخونم دیروز قول دادم. پس عقل و خرد، مرحوم مجلسی در بهار 6 معنا برای عقل کرد، خیلی بحث قشنگی هم کرده اونجا. بعد جمع‌بندی میکنه، میگه منظور از عقل تو روایات و آیات اون قدرت و اون قوه‌ای است که به آدم میگه خوبیا رو انجام بده، زشتیا رو انجام نده. این عقل منظور اون نیرو و اون قدرتی که وقت وجدان، حیا، حافظه، علم، درک، اینا همه زیر مجموعه این عقله. ولذا عزیزان، این بحثی که من مطرح میکنم اینجا برای اینکه میتونیم، ما نمیخوایم یه کار محال رو بحث کنیم، میخوایم بگیم ما، خدا به ما یه ظرفیت داده به نام عقل، میشه روش خاک بریزی، دفنش کنی، اصلا فراموش بشی، میشدم روز به روز تقویتش کنی. امام رضا سر سفره بود، سرکه اونجا بود، یه قدری آقا سرکه ریخت و حالا ظرفی یه مقداری سرکه مزمزه کرد، بعد شروع کرد غذا خوردن. روایت تو کافیه. یه کسی اونجا بود گفت آقا ما شنیدیم غذا رو با نمک میگن آغاز کنید، شما با سرکه آغاز کردید. فرمود الملح و الخل سوا، هر دوش اشکال، هر دوش وارده، هر دوش سنته، هم نمک هم. ولی فرمودن من دلیل این که با سرکه آغاز کردم چون عقل رو تقویت میکنه. روایت تو بعض روایات دارد مثلا فلان، مثلا میوه انار رو با پوست نازک سفیدش کسی بخوره دارد ذهن رو تقویت میکنه. اینا همه حدیث کافی هست، یزید و فی ذهن. یا توی سبزی ها خرفه، کرفس مثلا داره، اینا حافظه رو تقویت میکنه. اینا حالا تخصص هم میخواد، باید وارد شد کارهای بحثای پزشکیه، من فقط اشاره میکنم. میخوام اینو عرض کنم، برای اینکه انسان این عقل و خرد رو تقویت کنه، تو روایات ما خیلی توصیه ها شده، خیلی سفارش ها شده و اینا ذکر شده که بالاخره چه ذکرایی، چه حرکاتی. شب دیروز خوندم یه سری روایتشو، ارتباط با وحی، ارتباط با علما، ارتباط با حکما، مشورت با دیگران، استفاده از تجارب. بالاخره عزیزان، یکی از مهمترین نعمتهای الهی نعمت عقل و خرد است که در دعاها، همین دعایی که امروز خوندن، حالا من توجه کردم دیم دعا رو که امروز میخوندن یه فرازش همین بود، خدایا ما رو از سفاهت، نادانی دور کن، تو همین دعای روز سوم بود، ما رو به ما ذهن و تنبیه و فهم و درک بده. اینها مهمه که انسان بتونه تو زندگی خرد فعال و پویایی داشته باشه. من یه قصه براتون بگم جالبه، این مال عرض میکنم تاریخ. اسماعیل ابن احمد سامانی از پادشاهان و امرای ماوراءالنهر، ماوراءالنهر میشه طرفای جیهون و الان اون ور خراسان تو بلخ و اینا میشه، امیر اونجا بود، یه منطقه کوچکی دستش بود. عمرو ابن لیث صفاری هم امیریه که بر بخش‌های زیادی حکومت میکنه. نسبت به اون شاه سامانی، اسماعیل ابن احمد سامانی شاید 90% این داشت، 10% اون. تاریخ نقل میکنه عمرو ابن لیث صفاری لشکر انبوهی فراهم کرد گفت ماوراء النهر رو بعد از اسماعیل ابن احمد سامانی بگیریم. پیغام براش داد، گفت به قول اون آقا 99 تا گوسفند مال تو، یکی هم مال ما، همه جا دست توست، این حکومت این منطقه هم بذار دست من باشه. گفت نه، لشکر عظیمی فراهم کرد آماده حمله. وقتی خبر رسید به اسماعیل ابن احمد سامانی، خب نیروهای این در مقابل اون خیلی کم بودن، ارتش این در مقابل اون خیلی ضعیف بود، فرماندهان ارتش اسماعیل نامه نوشتن، مهر کردن، امضا کردن برای عمرو ابن لیث، گفتن ما میدونیم تو پیروز میشی، به محض این که وارد ماوراءالنهر شدی ما خودمون سر اسماعیل رو تحویلت میدیم، همه تسلیم میشیم و راحت میتونی منطقه رو فتح کنی. اعلام آمادگی کردن تو نامه های رسمی، نامه رو فرستادن برای عمرو ابن لیث. کار دنیاست، ورق جنگ برگشت، عمرو ابن لیث شکست خورد و اسماعیل ابن احمد سامانی پیروز شد، قدرت رو دست خودش گرفت، غنایم جنگی رو که براش می آوردن یه خرجین هم آوردن، حالا فرمانده هاش هم وایسادن. گفت این چیه؟ گفتن این نامه هاییست که فرمانده ها به عمرو ابن لیث نوشتن و اعلام وفاداری به او کردن، گفتن ما اگه تو بیای همه میشیم مطیع تو و سر پادشاه رو تحویل بدیم. خب ببین عقل اینجا خودش نشون میده، یه نگاه کرد به این خرجین، یه نگاه کرد به فرمانده‌اش، گفت به خدای کعبه نمیدونم تو اینا امضای کیه، مفادشم چیه و چی نوشتی، باز نکردم. 10 بار حج به گردنم باشه، نذر کرد، لله علیه وجب، 10 بار حج به گردنم باشه اگه دروغ بگم، من بدونم اینا امضای کی پاشه، یکیشم خبر ندارم، 100 تاست، 200 تاست، 50 تاست، ولی هر چی هست. آتشی درست کردن، خرجین رو با نامه ها انداخت تو آتش، گفت من سوزوندم، ندیده گرفتم، کاری ندارم. آقا چهره این فرمانده ها لبخند، آبروشون نرفت، حفظ شد، الهلم و اندل غضب، حالا میگیرم میبندم اعدام میکنم. خیلی این کار عاقلانه است، به این میگن کار خردمندانه، عاقلانه، کاری که مالک اشتر وقتی اون طرف توهین کرد بر نگشت نگاه کنه ببینه کیه، آمد مسجد براش دعا کنه، براش طلب مغفرت کنه. اگر میخواید ذریب خرد کسی رو نمره بدید، یکیش الهلم اندل غضب، ولذا روایت دارد غضب یه شاخه ای از جنونه، یه شاخه ای از دیوانگی است. این یک. دوم، خوب دقت کنید، من همشوشون میخوام بگم، یه مقداری سریعتر معنا میکنم. القصد اندر رقب، عاقل کیه؟ یکی در غضب حلیمه. دو، القصد اندر رقب، اونجایی که رقبت زیاد داره، میل داره، میانه روه، یه وقت خودم نداره بخوره، آقا 2 تا کیله برنج درست کرده 10 نفر میخوان بخورن، بیشتر از این نیست، این باید کم بخوره، 100 گرم گوش بار کرده میخواد 5 نفر دوره این سفره، این نداره. اما یه وقت آدم رقب، پول داره، زمینه داره، همه شرایط فراهمه، سفره رنگین آماده، اما اینجا میانه روی میکنه، اعتدال به خرج میده، این نشانه عاقله. عاقل القصد و اندر رقب. حالا دومین صفت عاقل اینه، القصد میانه روه، معتدله. آیان عزیزان، خیلی حرف مهمی است، امیرالمومنین فرمود عبادت خدا رو مبغوض نفستون نکنید. پیغمبر گرامی اسلام آمد تو خانه، تو حجره، خب رسم پیغمبر این بود وارد که میشد، ولو خانه خودش اعلامی، حدیث داریم خونه پدر و مادرت هم که میری در بزن. پیغمبر گرامی خونه میگه آقا مادرمه، فرمود شاید داره شستشو میکنه، بدنشو میشویه، کلید داری به در میندازی میری تو خونه مادرت، اب نداره، ولی یه زنگی، یه صدایی حتی تو خانه خودش آدم. پیغمبر یه شاید مهمون داره خانم امروز، حضرت اومدن وارد اتاق بشن، اعلام کردن، سلام کردن، همسرشون دویدن، یا رسول الله مهمان داریم. یه چند تا از زنای مدینه آمدن، دلشون میخواد شما رو هم ببینن. حضرت وارد شدن، زنها احترام کردن، یه نگاهی کرد به این خانم ها، گوشه اتاق یه خانمی سرشو پایین انداخته، دل مرده، افسرده، به هم ریخته، ناراحت، غم از چهرش میباره. فرمودن که شما؟ یا رسول الله، من همسر عثمان ابن مزعونم، همسرم به من التفاتی نداره، توجهی نداره، همه زندگی شده دعا، نماز، عبادت، اصلا محل نمیگذاره. خیلی پیغمبر خدا ناراحت شد، براش پیغام داد عثمان ابن مزعون، آدم بسیار متدینی است اما افراط میکرد تو عبادت. حضرت متذکر شد، اینا نکات دقیقی است. میان روی دومین نشانه عاقله. عقل کسی رو میخوای بسنجی، القصد عند الرغب، اونجایی که میل داره ولی نمیخوره، کمتر میخوره، اونجایی که میتونه، جوان، توان داره ولی افراط در قضایای جنسی نمیکنه، اونجایی که میتونه، توان داره، افراط در، عرض میکنم، خیلی از حرکت ها نمیکنه. اینم دومین علامت. عقل مردم رو با این شیشتا بسنج: حلم در غضب و قصد در رغب و رغبت. سوم، در این حدیث نورانی کلام معصوم فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود الصدق عند الرغب. سومین نشانه عاقل دروغ نمیگه، مخصوصا رهب. الصدق عند الرهب. بعضی جاها که آدم راست میگه میترسه، اگه الان به این پلیس بگم آره من کمربند نبسته بودم، شما رو دیدم دست گرفتم بهش، خب جریمه می نویسه. این صدق 20,000 تومان جریمه کنارش، یا 30,000 تومان. اگه الان بهش بگم آره من بودم، خب اینجور جاها خیلی، آقا شما زدی به این ماشین رد شدی، اگه بگم آره ما چه مون میگیره بریم کلانتری، نه من نزدم، من رد شدم. خیلی مخصوصا اون جایی که صدق برای انسان هزینه بره، صدق برای انسان در واقع ممکنه یه باری رو بیاره. از صدق عند الرهب چقدر خوبه. آقا این دعا رو زیاد بخونید. یه چیزی به شما بگم، حالا بد نیست، خدا تو قرآن یه سری دعاها به پیغمبر یاد داده، یه سری دعاها رو به پیغمبر یاد داده. از قول انبیا تو قرآن خدا دعا نقل میکنه. مثلا میگه ابراهیم میگه رب حبلی حکما، سلیمان میگه رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، موسی بن عمران میفرمود رب اشرح لی صدری. ولی به پیغمبر که میرسه، من اینا رو جمع کردم تو قرآن، شاید نزدیک 10-12 مورده، خدا به پیغمبر میگه قول. پیغمبر این دعا رو ما به یاد میدیم بخون. حالا یه وقتی آدم اینا رو از قرآن بیاره بیرون، من البته استخراج کردم، روی کاغذ بنویسه دعاهایی که خدا به پیغمبر یاد داده بخون، خیلی مهمه. یکیش همین رب زدنی علما، قول رب زدنی علما. منتها شما وقتی میخونید دیگه قولشو نگید، البته نگید قولشو نگو، نه، بگیم رب زدنی علما، یا قول رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. دعایی که خدا به پیغمبر تو قرآن یاد داده همه اوله چی داره؟ قول داره. قول اللهم مالک الملک، ما اون دعای معروف که قرآن کریم نقل میکنه، روایت هم شده اینو 7 بار بخوانید در شبانه روز، عرض میکنم تأثیرات زیادی داره، از جمله قرض رو رفع میکنه. برای رفع قرض تو روایت دارد همین دعا رو، عرض میکنم روزی 7 مرتبه شبانه روز بخوانید. یا یکی از اون دعاها اینه، حالا اینو میخواستم بگم، که من روایت دیدم رسول گرامی اسلام به حسب نقل به یکی از اصحابشون فرمود این دعا رو هر کجا وارد میشید بخونید. خانه جدیدی، ملکی، مغازه‌ای، مسافرتی که پیغمبر گرامی اسلام در فتح مکه این دعا رو خون: قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا. خیلی دعای قشنگی است. خدایا توفیق بده هر کاری میکنیم اولش درست باشه، راست باشه، آخرش هم راست باشه. مدخل صدق، بعضیا ورودشون صادقانه است، خروجشون دروغه. پروژه رو با شما معمار خوب میگیره، خوب قرارداد میبنده، آخر آب توش میبنده، کار رو خوب شروع میکنه، آخر کمش میذاره. این دعا رو عرض کردم، مواردی تو قرآن خدا به پیغمبر تعلیم داده این دعا رو بخوان. یکیش اینه: رب ادخلنی مدخل صدق. انشاءالله اگه مکه رفتید از باب الفتح طرف، عرض میکنم که اون شعب ابی طالب طرف صفا و مروه، انشاءالله رفتید خارج وارد خانه خدا شدید، برگردید پشت سرتون یه کاشی زده این آیه رو روش نوشته، شاید همینجا پیغمبر این آیه رو خونده: رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. سومین ابزار آزمایش عقل صداقت، شروع صادقانه، اتمام صادقانه. خب چی شد پس؟ حلم در غضب، میان روی در رغبت، صدق در ترس. او ستاش هم سریع بگم و دعاتون کنم: التوکل علی الله علی کل حال. چهارمی علامت عاقل توکلش به خداست. به کی تکیه کنه که مثل خودش باشه؟ بابا رهاش میکنه، مادر رهاش میکنه. یه دعایی دارد امام سجاد بعد نماز شب مستحب به آدم بخونه، دعای حزین تو حاشیه مفاتی نوشت، میگه خدایا الی من تکلونی، منو به کی میخوای واگذار کنی؟ به پدر، اونم مثل خودم گرفتاره، به مادر، اونم مثل خودم گرفتاره. روز قیامت فرار میکنه، یوم یفر المرء من اخیه، به برادر. عاقل توکل به کسی میکنه، کسی میاد به کوه یخی تکیه کنه، کوه یخی آب میشه. میگفتن که دیوانه بود، وقتی اموالی به دست میآورد زیر خاک میکرد، ابر بالا سرش هم میذاشت علامت، گفت فردا که میام این ابر علامت. و فردا که میامد ابر دیگه نبود، ابر جابجا شده بود، همیشه جاشو گم میکرد. کدوم عاقلی نشانه ثروت زیر زمینش رو ابر میذاره؟ این که ماندگار نیست. آدم به کسی تکیه میکنه که آخر سوره توبه نگاه کنید به پیغمبر چی میگه، این ذکرم سفارش شده زیاد بخونید: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آقا خدا به پیغمبر میگه بگو، قل، قل پیغمبر بگو. در روایت دیدم اینم بخوانید در شبانه روز، زیاد بخوانید این دعا رو: حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. آیه 129 سوره توبه است. آقا این ذکرها رو یاد بگیریم، به کار ببندیم. اینا راهکار کلید کار را میاندازه. عاقل رو میخوای امتحان کنی ببین توکلش چقدره. خب پنجمم فرمود حسن المدارات، مدارا میکنه با مردم. عاقل با مردم مدارا میکنه، میسازه، رفیقه، درگیر نمیشه. و ششم قلت الممارات، یک و دو نمی کنه، مراع نمی کنه، جدل نمی کنه، بحثای بیهوده نمی کنه. اینا نشانه های عاقله. حالا نمره بدید. حلم در غضب، ببینید داریم یا نداریم، چقدر در غضب میتونیم خویشتندار باشیم. قصد در رقب، اونجایی که زمینه برامون فراهمه کمتر بخوریم، میانه رو باشیم تو عبادت، تو حتی تو انفاق. قرآن میگه میانه رو باشید، لم یسرف. عقل و خرد اگر در کسی باشه، نعمتهای ماندگار رو میبینه، نعمتهای زودگذر رو نمیبینه. آدم عاقل نگاه میکنه، ما عند الله باق، اونی که نزد خداست باقیه، اونی که نزد ماست زودگذر ماندگار نیست. حالا با همین مقدمه بریم کربلا، دو سه جمله ذکر مصیبت بکنیم از شهدای کربلا. یکی از شهدای خردمند عاقل از رجزاش معلوم میشه، از اخلاقش معلوم میشه، در کربلا قاسم ابن الحسن علیه السلام، این نوجوان 13-14 ساله. آقا یه بچه 13-14 ساله خب باید فکر کنه به زندگی، به زن، به خانواده، به ماشین. مثلا به شما این حسین فهمیده چطور رفت زیر تانک 13 سالش؟ خب این احساسات نداشت، غرایز نداشت، این جوان نبود. امام فرمود رهبر من، رهبر کبیر انقلاب، حضرت امام فرمود رهبر من همین طفلیه که رفت زیر تانک. خیلی یه خار به دست بچه بره فریاد میزنه. چقدر باید یه کسی افق رو زیبا ببینه که اینطور خودش رو فدا کنه. روز عاشورا اومد مقابل امام حسین، لم یزل یقبل رجلیه و یدی، دستای عمو رو بوسید، دید نه عمو موافقت نمی کنه، افتاد رو پاهای عمو، یقبل رجلیه، هی پاهای ابا عبدالله رو می بوسه، هی دستا رو می بوسه، عمو جان، جان زهرا کربلایی کن مرا، در ره قرآن فدایی کن مرا، عمو جان بذار من برم میدان، بذار برم جانم رو فدا کن. انقدر اصرار کرد، انقدر التماس کرد تا ابا عبدالله بالاخره بهش اجازه داد. نوجوان کم سن و ساله اومد میدان، خودشو معرفی کرد، گفت هر که منو نمیشناسه من بابام امام مجتباست، بابام امام مجتباست. فرمود خدا شما رو رحمتشو از شما دور کنه، چرا عمومو محاصره کردید؟ هازا حسینون کل اسیر المرتهن، چجور امام حسین رو محاصره کردید؟ دور تا دورشو گرفتید. خودشو معرفی کرد، رجز خون، مبارزه خوبی کرد، اما وقتی رو زمین افتاد هنوز جان داشت، هنوز در حال تلاش و فعالیت بود، ابا عبدالله رو صدا زد. امام حسین وقتی آمد دید دور تا دور قاسم محاصره شد، عمو شروع کرد دشمن رو دور کردن. یه وقتی یه صدای ضعیفی میگه عمو دیگه بسه، عمو، عمو بدنم پایمال شد. هنوز جان داشت، هنوز حیات داشت. بدن شهدای کربلا بعد از شهادت پایمال سم اسبان شد، اما به حسب بعضی از نقلها بدن قاسم ابن الحسن هنوز جان در بدن داشت زیر سم اسبان قرار. دوست و دشمن دارن نگاه میکنن حسین با این عزیز برادر چه میکنه، آیا مثل علی جوونا رو صدا میزنه؟ اما یه وقت دیدن نه، خم شد، خم شد، دو تا دستا رو برد زیر بدن قاسم، سینه قاسم رو گذاشت رو سینه‌اش، وضع صدره و علا صدره، و سیعلم الذین ظلموا ایم غلب ینقلبون، بسمک الاعظم بالحسین و اولاده و اصحابه، یا الله. به آبروی امام حسین خدایا قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده، عاقبت ما رو ختم به خیر بگردان، بیماران ما لباس عافیت بپوشان، جوانان ما رو مؤمن و متدین قرار بده، مسلمان رو در سراسر دنیا خدایا یاری بفرما، شر دشمنان، شر نجات پرستان، شر امریکایی و اسرائیلیا، شر رژیم آل سعود و آل خلیفه به خودشون برگردان. خدایا این کشور و این نظام اسلامی، خداوندا مراجع عالی مقام ما، اساتید ما، ذوی الحقوق ما، مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظمای صافی، رهبری عظیم و شأن انقلاب در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بدار. اموات، گذشتگان، علمای گذشته، عزیزانی که تو این مسجد اقامه نماز کردن سالهای قبل، شهدای عزیز، اموات متعلق به این جمع، روح مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی و فرزندش، روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش از این جلسه بهره مند بگردان، و عجل اللهم فی فرجه.